ولی اگر از مرکز کلی نفتی باشه دیگه امروز
باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. من لعن على اعدائهم اجمعين. خب بحث در ولایات مجعول از طرف خداوند به برخی از انسانها بود. گفتیم اگر ثابت بشه برخی دارای ولایت هستند، این هم به حکم عقل هم به حکم نقل تخصصا از اصل عدم ولایت خارج میشه. خب ما در مورد انبیا عرض کردیم آیات متعددی بر این مطلب دلالت میکنه. برخی دوستان همون موقع گفتن حالا روایت در مورد ولایت انبیا هم بخوانی، که من گفتم روایات زیاده، ولی خب باز تقاضا داشتن که این روایاتش اجمالاً یه اشاره‌ای بشه. حالا من یکی دو تا روایت رو قبل از اینکه به بحث از ولایت ائمه بپردازیم و ادامه بدیم، این رو می‌خواستم عرض به حضور شما به اصطلاح، چون میگم دوستان بعضی تقاضا کرده بودن، یه روایتی که اثبات میکنه ولایت را برای رسول خدا و تفویض ولایت نسبت به رسول خدا میکنه. البته برخی از این روایات هم برای رسول خدا هم برای ائمه ثابت کرده، اما به هر حال این یکی دوتا روایت رو صحیحه زراره قال سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله علیه السلام علیهم السلام یقولان ان الله عز و جل فوذ الى نبیه صلی الله علیه و آله و سلم امر خلقه لینظر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این سوره 8 آیه 7، روایت هم در کافی جلد 1 صفحه 266. خب حالا این اصل تفویض امر خلق به دست پیامبر، این خودش به تنهایی دلالت بر مطلوب داره، اما این که لینظر کیف طاعتهم، تا نظر کنه بینه طاعت اونها چجور است، چگونه است، اینجا ممکنه اینطور معنا کنیم لینظر کیف طاعتهم لله، یه وقت ممکنه نه لینظر کیف طاعتهم مطلقا، اما از اوامر و نواهی خدا و امر و نهی خود رسول. بعد چون این آیه رو بعدش تلاوت کردن که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، میتوانیم بگیم این کیفیت اطاعت، نظر به کیفیت اطاعت عامه، هم طاعت امر و نهی خداست هم امر و نهی رسول. بله گفتم تعبیر تفویض هم خودش این رو دلالت. یه روایت دیگه هم هست،
یعنی فهم و ذریعه یه همون را خلقه لیان زوره، چه نسبت این نهانزوره نتیجه شه یا تحلیلشه؟
نه دیگه، میگه تفویض کرده امر خلق را به اونها. خب اینکه امر خلق را به اونها تفویض کرده، اولا خود این اطلاق داره، امر خلق را، معلومه این امر خلق یعنی همه امور مربوط به خلق، حداقل دیگه قدر متیقنش امور عامه و مصالح اونچه به مصالح عمومی مربوط میشه. اما لینظر کیف طاعتهم، عرض کردم دو احتمال درش هست، ولی مجموعاً اون احتمالی که شمول داره اقواست از اون احتمال دیگر. روایت دیگر صحیحه فضیل ابن یسار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال وانک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددن موفقن معیدن به روح القدس لا یذل و لا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق و تأدب به آداب الله ثم ان الله عز و جل بله فرض صلات رکعتین عشر رکعات فاضاف رسول الله الى رکعتین و الى المغرب رکعتن فصارت عدیل الفریضه لا یجوز ترکهن الا فی سفر و افرد الرکعه فی المغرب فترکها قائمه فی السفر و الحذر فاجاز الله عز و جل له ذالک کله فصارت الفریضه سبع عشر رکعه و لیس لأحد ان یرخص شیئا ما لم یرخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فوافق امر رسول الله امر الله عز و جل و نهیه بله و نهیه نهی الله عز و جل و وجب علی العباد التسلیم له کالتسلیم لله تبارک و تعالی. اینم در بله کافی جلد یک صفحه 266 و 267 خیلی روایت واضح و روشن در مدعا و برای اثبات مدعا. عرض کردم چون اونجا اون روز بعضی از دوستان گفتن غیر از آیات روایاتی هم که دلالت بر ولایت نبی مکرم اسلام داره خونده بشه، این یکی دوتا روایت و روایت هست از این قبیل، روایات کم نیستن که حالا بعضی روایات در ادامه همین رو برای ائمه معصومین علیهم السلام هم ذکر کرده که این رو تو اون بخش دوم ما حالا به اصطلاح ذکر خواهیم کرد. اما حالا اون بحثی که خودمون داشتیم از جلسه قبل و مونده بود عنایت بفرمایید. ما عرض کردیم ولایت برای ائمه معصومین هم ثابت. دلیل بر این مطلب علاوه بر اون دلیل عقلی که در مورد نبی مکرم اسلام گفتیم، برخی ادله نقلی هم هست. من الآیات آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب عرض کردیم نفس این که اینجا اطاعت رسول و اولی الامر مستقل از اطاعت خدا آمده، این حاکی از این است که این یک اطاعت دیگری است و اطاعت رسول و اولی الامر را با اطاعت خدا تفکیک کرده و تفاوتشون هم در این است که وقتی امر به اطاعت خداوند میکنه، این مربوط به اون احکام خداونده و این امر امر ارشادی است. اطیع الله میشه امر ارشاد. اما امر به اطاعت رسول و اولی الامر امر مولوی است. این تقریب استدلال به این آیه است. این امر مولوی در واقع به این معناست که اون چرا که اونها به عنوان ولات امر دستور میدهن باید اطاعت کنید، چون اون چه که مربوط به احکام خداست که از ارشاد به احکام الهی است، چه از ناحیه رسول باشه چه دیگران ائمه یا مثلا فقها. از اینجا که یه امر به اطاعت رسول و اولی الامر میکنه، این در حقیقت یه امری غیر از اون اوامر و نواهی خداوند تبارک و تعالی است و لذا همانطور که این آیه ولایت را برای رسول ثابت میکرد، برای ائمه معصومین علیهم السلام هم ثابت میکنه. منتها این مبتنی بر این است که ما اولی الامر را محصور در ائمه معصومین علیهم السلام بدانیم، چنانچه روایات بسیاری بر این مطلب دلالت میکنه. عرض به حضور شما روایات مستفیضه بلکه متواتره در کتب اربعه آمده، از جمله این روایت برید العجلی در کافی عن ابی جعفر علیه السلام که امام باقر علیه السلام، بله کافی جلد یک صفحه 276 حدیث یک، این در کتاب الحجه کافی، باب ان الامام یعرف الامام الذی یکون من بعده، مفصل اینجا این روایات رو ذکر کرده. عرض به حضور شما در این آیه، در مورد این آیه در ذیل همین آیه و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آمده که امام باقر علیه السلام می فرماید ایانا اونی خاصتن، فقط ما از این اراده شدیم. امر جمیع المؤمنین یا امر جمیع المؤمنین الى یوم القیامه بطاعتنا، هم حصر اولی الامر را در معصومین بیان کرده و هم این که شامل همه الی یوم القیامه میشه. این فقط مال یک عصر نیست، الی یوم القیامه میگن همه مأمور شدن به اطاعت ما. این حالا روایاتی که بر این با این مضمون نقل شده فراوانه، واقعا در حد استفاضه است. بله، یعنی این که در اصلا شامل غیر نمی شود. یعنی این یک احتمال در این آیه. عرض به حضور شما، علیکم السلام و رحمت الله، یه احتمال دیگری هم در آیه هست که البته بنابر اون احتمال هم این آیه قابل استدلاله، منتها طبق اون احتمال دیگه اولی الامر اختصاص به معصومین نداره، شامل دیگران هم میشه. حالا برفرض عمومیتش هم از این آیه استفاده بشه، در این مقام عرض به حضور شما میتوان به این آیه استدلال کرد، یعنی بنابر احتمال دوم هم آیه قابلیت استدلال داره. اصلا من حالا فعلا کار ندارم، دارم میگم احتمال. احتمال دوم این است که منظور از اولی الامر صاحبان امر و کسانی که شرعن حق امر و حکم دارن. اولی الامر یعنی منصبت لهو حق الامر و الحکم شرعن. نه من لهو حق الحکم و الامر یعنی کسی که شرعن میتواند صاحب امر باشه. وقت امر منظور همون زعامت و حکومت و اداره امور امته. وجه تسمیه این که حکومت و ریاست امت را هم امر نامیدند این است که قوام حکومت به امر و اطاعته. حالا حداقل در دنیای قدیم اینطور بوده، گرچه حالا تو این دنیا خب خیلی چیزا دخیل شده، خیلی امور وارد شده، اما قوام الحکومه بالامر و نه همون دستور. نه اجازه بدید، نه خیر چون از اون بر میگه تعبیره و اطاعت از طرف دیگر. وقتی میگه قوام حکومت به امر و اطاعت از سوی دیگر، این معناش اینه که این داره به همین امر به معنای دستور به اصطلاح توجه میکنه. اجازه بدید من دارم یه احتمال رو عرض میکنم، این که الان نمیخوام استظهار بکنم، احتمال دوم رو دارم توضیح میدم. احتمال اولی که گفتم معناش چیه، احتمال دوم که ما اولی الامر را محصور به معصومین ندانیم، شامل کل من له حق الامر و الحکم شرعن. اجازه بدید من اینو تمام کنم، شما اشکال دارید بعد بفواز میمونیم. ما مثل دفعه قبل، دفعه قبل نبودی شما البته، یه خورده پیش رفتیم. من نه شنبه که تعطیل بود، هفته پیش همین، باز یه شنبه مونده معطل شدیم، من شنبهش نبودید پیش رفت. ببینید عرض به حضور شما، پس احتمال دوم اینه که اولی الامر معناش عامه، ولی قدر متیقن معصومین هستن. امر هم به معنای دستور و همین امر مصطلح. وقت صاحبان امر یعنی صاحبان امر و حکم و اطاعت. اجازه بدید و اطاعت هم دیگران باید داشته باشن. وقت عنایت بفرمایید، این که ما بگیم منظور از اولی الامر عامه و شامل هر کسی می شود که می تواند امر داشته باشد، عرض به حضور شما ائمه معصومین از باب بارزترین مصادیق و قدر متیقن از اول الامر مشمول اینهایه هستند. اما دلیلی بر حصر اول الامر در معصومین نیست. طبق این نظر حصری که در برخی روایات وارد شده حصر اضافیه. یعنی چی؟ یعنی در مقابل حاکمان قاصد و حاکمان جور که متصدی حکومت بودن در اون دوران، محصور کرده اول الامر را به ائمه معصومین علیه السلام. و در حقیقت که انه میخواهند این طبق این احتمال میخوان بگن، یعنی طبق این احتمال منظور ائمه این بوده که اون حاکمان صلاحیت حکومت نداشتن و تنها ائمه‌اند که این صلاحیت رو دارن، و الا اگر کسی شرایط داشته باشه و ائمه به اونها اجازه بدهند که حکومت داشته باشند، حالا یا یک شخصی را به عنوان حاکم قرار بدن یا عنوانی را بگن، اگر کسی این شرایط رو داشته باشه میتونه متولی امور جامعه و مسلمین باشه، طبیعتاً وجوب اطاعت و تسلیم شامل اونها هم میشود. یعنی که انه میخوان بگن اینجا از قبیل تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیته. وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، در حقیقت علت وجوب اطاعت این است که آنها صاحب امرند. اولی الامر یعنی صاحبان امر. صاحبان امر یعنی کسانی که حق امر دارند. حالا این صاحبان امر و دارندگان حق امر در درجه اول به غیر از رسول ائمه هستند، یا کسانی که منصوب از طرف ائمه، حالا به نحو عام ممکنه این نسب اتفاق افتاده باشه. طبیعتاً وقتی پای حق الامر شرعاً به میان میاد، این یه چارچوب پیدا میکنه دیگه. وجوب اطاعت اولی الامر از دایره معاصی و گناهان خارج میشود و حدود ولایت و امر او هم در محدوده ولایت، در محدوده شرع قرار میگیرد. اینم یک احتمال. اگه این، حالا من الان باز نمیخوام ارزیابی کنم ظهور آیه رو، عرض کردم اینها چنین احتمالی رو برای آیه ذکر میکنن و عرض به حضور شما روایات رو هم اونطوری توجیه میکنن، همون روایاتی که دال بر حصره. خب اگه این احتمال هم باشه، باز به این آیه میشه برای ولایت معصومین استدلال کرد. البته این روایت، این آیه طبق این احتمال برای ولایت غیر معصومین، حالا حاکم شهر، فقیهان در عصر غیبت هم یا در زمان غیبت، فرق نمی، در زمان حضور میتونه ثابت بکنه، که ما حالا فعلا به اون بخشش کاری نداریم. ببینید، اما احتمالی که احتمال سومی که دیگه حالا بیشتر اهل سنت اون احتمال رو ذکر کردن، خب اون اگر باشه اینجا عرض به حضور شما ممکنه بگیم برای معصومین هم یا برای ائمه هم مثلا این ولایت رو ثابت میکنه، ولی دیگه لا فرق بین امام معصوم و یه فاسق فاجر کسی. بله ببینید، یه عده معتقدن که عرض به حضور شما آیه میخواد اطاعت مطلق صاحبان امر را ثابت کنه، یعنی مطلقا اطاعت امر حکام واجب است، هر نوع که باشن، فاسق یا غیر فاسق، عادل یا غیر عادل. اینم بر اساس اینو بیشتر اهل سنت بهش معتقدن، روایاتی هم برای اون ذکر کردن، از جمله برخی روایاتی که ابو هریره در این مقام نقل کرده. خب طبق این بیان برای معصومین به خصوص ولایتی جعل نشده. میگه هر کسی که حاکم باشد به اعتبار انه حاکم و صاحب الامر یجب و اطاعته. ولایت به خصوص دیگه برای معصومین ثابت نشده، این برای حاکم به ما انه حاکم ثابت شد. لذا طبق احتمال اول و دوم این روایت قابل استدلال هست، اما طبق به اصطلاح احتمال سوم این ممکنه بگیم استدلال فل جمله میتواند صورت بگیر. حالا شما حرفتو بزن. معنای لغویش اینه، ولی با اون امر
معنای
شی نه کار.
آره جمع عوامل جمع
میشه. خیلی خوب،
این عوامل الامر رو دو غلط داره، یا به معنی صاحب امر بگیریم، یعنی کسی که حق امر داره، یا به معنی بگیریم صاحب، یعنی کارها در اختیار اولیا امور، امور به یده بست الامر.
خب این چه ارتباطی با امر داره؟ نه وجوب اطاعت رو چجوری میخواید درست کنی؟ نه اطیعو، بله تناسبو، نه این آقا جون ما بحث وجه تسمیه رو داریم مطرح میکنیم. یه لحظه حواست پرت شد، گفتم تناسب داره با این، اگر امر رو به این معنا بگیریم یه زلش میشه امر، یه زلش میشه اطاعت. تو بحث وجه تسمیه اینو من گفتم. نه اینجا وجوب اطاعت ها کجا میخواد در بیاری؟ نه با لغت آقا اولل امر، اصلا شما عطی رو بذار کنار، ما اصلا کاری به عطی اونا داریم. همین دیگه، ببینید عطی او، عطی او اولل امر، ما میخوام بگیم اولل امر. اجازه بدید، اجازه بدید، اولل امر صاحبان امر، میخوام بگیم چرا به اینا میگن صاحبان امر؟ اصلا عتیه رو بذار کنار، اصلا این آیه رو بذار کنار، اطلاق اولول امر رو میخواییم بررسی کنیم. خب نه یه احتمال، خب این رو بگم، اگر وقتی میگیم اولول امر صاحبان امر، صاحبان امر، امر رو به معنای دستور میگیم، صاحبان امر یعنی کسانی که حق دارن دستور بدن، اینه که با حکومت سازگاره.
امر رو بمعنی امور بگیریم، این امور به یاد این هاست، اول الامر
کجا به یاد این هاست، صاحب امر اجازه بدید. اما
مردم به دست امور رو،
مردم کجا بود اونجا بحثه؟
اطلاق داره دیگه الامر، اول الامر بکن، یعنی کارهای شما به یاد این هاست حکومت.
آقا داری یه جدل میکنی ها. ببین الان یه کسی که دم دهه توالت نشوندن آفتابه رو جا به جا کنه، به اون میگن صاحب الامر. چی؟ نه اول الامر، ببین له الامر، ما میخوایم اینو بگیم که آیا اینجا اطاعت،
اطاعت
از کسی که صاحب امور به معنا هست. آقا این اجازه بدید این وقت کلا، این یه چیزی که هیچ مهم نیست، بعدن هم میشه راجبش بحث کرد. شما بفرمایید.
طبق احتمال دوم رسول دیگه چه نیازی
بشه؟ چی؟ خب رسول یه شأنی فراتر از عنوان حکومت هم داره، زعامت و اداره امت. این که مثلا تو روایت دیدی دیگه، بالاخره رکعات نماز رو فرض کن، بعضی رکعات، بعضی دستورات خاص، ما آتاکم الرسول، چون تو ذیل روایت هم اینو داره دیگه، ما آتاکم، اون روایت دیگه ما آتاکم الرسول فخذوه، این اعم از اون مواردی که به مسئله جامعه و حکومت و مصالح عمومی مربوط میشه یا نه اصلا یه چیزی به امر دین، اینکه یه چیزایی به عنوان فرض النبی مطرح شده دیگه، میگه هرچی پیغمبر بگه. فکر نکنید فقط مثلا او احکام الهی رو بیان میکنه، یا فکر نکنید فقط مثلا حالا اون هرچی میگه، یعنی این غیر از شأن تبلیغ هر چه پیامبر میگه باید بهش گوش بدید. یکیش اون مسئله اولوالامر، صاحبان امر و حکومت و زعامت، یکیش هم در امور دینی که ما اگر گفتیم مشرع هست، بالاخره اون تشریعی هم که پیامبر داره باید اطاعت بشه. خب این عرض به حضور شما راجع به این آیه. پس این آیه ولایت معصومین را ثابت میکنه. حالا البته عرض کردم در مورد این یه بحثایی باز هست در مورد این آیه، این که حالا ما مثلا احتمال اول رو بپذیریم یا احتمال دوم رو، این حالا جای بحث داره که آیا حصر حقیقی در معصومین داشته باشه این ولایت، یا عرض به حضور شما حصر اضافی داشته باشه به این معنا که شامل غیر معصومین هم بشه. خب این الان بحث ما بخواییم وارد این بشیم خب زمان میبره و دیگه به اندازه کافی بعض حضار وقت جلسه رو میگیرن. من نگفتم شما، چرا خودت به خودت گرفتی، من گفتم شما، میگن ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه، من اصلا حرفی از شما نزدم، شما به خودت گرفتی. حالا اینا دیگران هم هستن که وقت میگیرن دیگه، این آقای نیکزاد هم وقت میگیره یه خورده. بله؟ خب بگو حالا بگو. یعنی ترسیدی بگی من دیدی به اینا چیز گفتم شما؟ ها خب های فهم میکنی نیازی نیست بریم برم. پس جواب او رو میخوای بدی نه جواب منو، اینو خب بیرون میتونی بهش بدی. حالا یه جمله بگو حالا وقت باز.
سیاقی که داره عتیق الله و عتیق الرسول صلی الله علیه و آله، اینجا اول الامر من یعنی از قرینه سیاقی که وجود داره اطاعت از خدا به چه خاطر اطاعت ولی امر، چه امری صاحب امر کن، امری که میگن امری آزادی
نه
اون صاحب امر کن چون خداست، پیامبر هم صاحب امر کنه چون
لبال
خزه واقعی شده اول ام کسانی هم که از جانب خدا و رسولش اذن دارن.
خب من توصیه میکنم اینو بیرون این بحثو با ایشون ادامه بدید، بالاخره اونم جواب داره. الان والله یه نیم ساعتی باید وقتمون اونجا گرفته بشه.
بشه اول
که مثلا مقابل عام نمیشه، مثلا اولی مقبول باشه. چی؟ بشه اول که خود روایات مشخص بکنن که مثلا مقبول
رو در این بنده، برای عامه که مقبول نیست، مثلا از خود عامه بیان برای خودش رو بنده، خودشون استفاده کنه، استدلال کنه.
این خامه پسند نیست میگه. نه ببینید، حالا اونام واله خب اونا طبیعتا آخه روایاتی، حالا اونو باز میایم میگیم، ما روایاتی وارد شده برای اثبات ولایت برای معصومین از قول رسول خدا، بالاخره اونها ائمه ما را به عنوان راویان ثقه صادق و محدثان قابل اعتماد قبول داشتن. دقت فرمودید؟ در برخی از جوامع روایی اهل سنت هم روایاتی که این را برای ائمه ثابت بکنه هست. لذا اگر بخوایم در مقام محاجه با اونها سخن بگوییم، قهرن به اون روایات باید استناد بکنیم. بله بله، این که خب اما روایات، حالا این مال آیه‌ای بود که ولایت را برای معصومین علیهم السلام ثابت می‌کرد، اما روایاتی داریم، طوائف مختلف از روایات که ولایت را برای معصومین ثابت می‌کنه، از جمله همین روایتی که الان من خوندم با یه زیلی که این رو شامل معصومین هم میکنه. ببینید صحیحه ابن میمون ابی اسحاق نحوی، بله آدرس عرض به حضور شما، کافی جلد 1 صفحه 265. ببینید دخلت على ابي عبد الله عليه السلام فسمعته يقول ان الله عز وجل ادب نبيه فقال وانك لعلى خلق عظيم ثم فوز إليه فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. تا این حالا این حدیث هست تا میاد به اینجا میرسه، الی ان قال و ان نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم فوذ الی علی علیه السلام و اتمنه فوذ و اتمنه فسلمتم و جهد الناس فوالله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و ان تسمتو اذا سمتنا و نحنو فیما بینکم و بین الله عز و جل ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا. خب این صدر روایت که همون تأدیب و تأدیب نبی و تفویض خدا به پیامبره، اما در ذیلش می‌فرماید ان نبی الله فوز الی علی و اتمنه، تفویض کرد اون ولایت خودش را به امیرالمؤمنین و مورد اعتماد و اطمینان او قرار گرفت، امین او شد. بعد قسم می‌خورد امام صادق علیه السلام که ما دوست داریم وقتی ما سخن بگیم شما سخن بگید، ما سکوت می‌کنیم شما سکوت بکنید، یعنی شاغول زندگیتون ما باشیم، ما ملاک عمل شما باشیم و در مخالفت ما برای هیچ کس خیری وجود ندارد. و این خیلی به صراحت و روشن اون چرا که خداوند به پیامبر تعویض کرده پیامبر به این، حال غیر از اون مسئله شأن نبوت و رسالت ها، اون چی که برای اونها تعویض کرده برای عرض به حضور شما ایشون هم، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام هم بله؟ نه نه ببینید، حالا ببینید بعضی، حالا این روایات دیگه هم برای اینکه در همین اختلاف وجود داره در تفسیر اینا. ببینید اینجا الان روایات دیگری هم هست، ما روایات دیگری هم داریم که مجموع این روایات رو که ملاحظه میکنیم یه مقداری اون اطلاق تفویض وقت محل اشکال و شبهه قرار میگیره. ببینید مجموع این روایات در بهار، حالا اونجا البته خیلی مفصل همین باب تفویض یه تحت عنوان این باب در بهار بوده، روایات فراوانی در این باب ذکر شده که خب حالا بعضی سندن خوبه، بعضی دلالتن، بعضی سندن و دلالتن خوبه. در این مسئله هم که شما میفرمایید این اختلاف وجود داره که خب حالا ما این تفویضی که میگوید آیا شامل اون بخش هم میشه یا نه؟ دقت فرمودید، برخی که اصلا مشرع را خود خدا میدونن و حتی رسول خدا را هم مشرع نمیدونن. اگر ما گفتیم رسول خدا مشرع نیست، طبیعتا اینجا پاسخ راحت تر میشه دیگه، او خودش هم نبوده که بخواد تفویض بکنه. طبق اون مبنا مسئله کاملا روشن دیگه، اون خودش هم صاحب تشریع نبوده که بخواهد واگذار کنه. اون موارد خاص رو اونا میگن باز همون هم حکم خدا بوده، منتها منسوب به پیامبر شده. چون در مثلا عرض به حضور شما بدون وحی از زبان پیامبر بیان شده به اون نسبت داده شده، همچین چیزی. حالا تا انشالله هفته آینده. خب ولی شما